بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلسله بحث ها بر اساس متن شرایع به این فرم رسید. مرحوم محقق می‌فرماید به این که اجرت به نفس عقد ملک موجر می شود و تعجیل اون اندل اطلاق واجب است و همچنین اندل اشتراط. اصل مسئله آن است که عقد اجاره موضوع است برای حصول ملکیت منفعت برای مستأجر و اجرت برای موجر. این اصل مسئله است. اگر این اصل تثبیت شد، فروع مترتبه بر این اصل هم باید اثبات بشود. محور کلام و اصیل آن است که اجاره تمام عقد اجاره سبب تام است برای حصول ملکیت و منظور از این سببیت همون موضوعیت است، نه علیت. یعنی عقد اجاره موضوع است برای این حکم، اون حکم هم حصول ملکیت است، ملکیت منفعت عین برای مستأجر و ملکیت اجرت مال الاجاره برای موجر، یا ملکیت منفعت اون عملی که اجیر باید انجام بدهد برای مستأجر و ملکیت اجرت برای خود اجیر، که عقد تمام الموضوع است برای این کار. اگر این ثابت شد، اونگاه فروع بعدی یکی پس از دیگری بعد مترتب می شود. دلیل اثبات این مسئله آن است که اون چه زیر پوشش عقد اجاره انشاء می شود تملیک و تملک متقابل است. اجاره هم دو محور دارد، یا اجاره عین است یا اجیر شدن شخص، یا خانه و زمینی را کسی اجاره می دهد یا کسی خود را اجاره می دهد که اجیر بشود برای کار. چه در اجارت العین و چه در اجارت الشخص، موجر منفعت عین یا منفعت شخص را منتقل می کند و تملیک می کند به مستأجر، مستأجر منفعت عین یا منفعت شخص را تملک می کند از یک سمت و اجرت یا مال الاجاره را تملیک می کند از سمت دیگر. این دو تا محور برای اجاره، یکی اجاره العین یکی اجاره الشخص، که در خصوصیت ها فرق دارد ولی در اصل بحث فرقی ندارد. چون عقد اجاره برای انشاء تملیک و تملک است، صحت این عقد معناش حصول ملکیت است برای طرفین. این عقد اگر صحیح است، یعنی ملکیت منفعت برای مستأجر حاصل شد، ملکیت اجرت برای موجر حاصل شد. این معنای صحت عقد است. مسئله وجوب وفا و لزوم عقد مؤکد همین مطلب است، چیز دیگری رو به بار نمی آورد. اوفو بالعقود برای افاده لزوم همین معنای عقد صحیح است. اگر عقد اجاره مفادش تملیک و تملک است و عقد اجاره صحیحاً واقع شد، یعنی ملکیت حاصل شد. و اگر عقد اجاره لازم هست، یعنی این ملکیت به نحو لزوم منتقل شد به دیگری. این اصل مسئله و دلیل بر او خود صحت اوست. اگر عقد اجاره صحیح هست، این مطلب رو به همراه دارد و مؤکدش هم مسئله لزوم است. این محور اصلی. فروعی که مترتب بر این اصل است چند است؟ اول جواز مطالبه، دوم وجوب تسلیم، سوم عدم جواز تسلیم در صورتی که عهد و طرفین وصی باشن، امین باشن و مانند اون. این فروع یکی پس از دیگری باید بحث بشه. فرع اول آن است که جواز مطالبه مشروط به تسلیم اون مقابل است. یعنی گرچه در عقد اجاره موجر منفعت عین را تملیک مستأجر کرد و مستأجر مال الاجاره را تملیک موجر کرد، ولی هر کدام اگر بخواهند اون چرا که با عقد اجاره مالک شدن مطالبه کنند، مشروط به تسلیم ما علیه است. اون که بر عهده اوست اگر تسلیم کرد، حق مطالبه ملک خود را دارد. چون این تملیک و تملک متقابل اثرش این است که جواز مطالبه مطلق نیست. این نظیر دین نیست که دائن حق داشته باشد دینش را از مدین طلب کند. این یک تملیک و تملک متقابل است. وقتی موجر می تواند مال الاجاره را از مستأجر طلب کند که این را تسلیم مستأجر کرده باشد، و همچنین وقتی اجیر می تواند اجرت را از مستأجر مطالبه کند که عمل را تسلیم کرده باشد، مگر اینکه شرطی مانند آن بکنن که قبلا تسلیم بشود. و یتفرع علیه که اگر کسی اجیر شد برای کسی نیابتن یا تبرعن حج انجام بدهد، تا حج را انجام نداد حق مطالبه اون پول را ندارد، و مستأجر می تواند این پول را به اجیر واگذار نکند. منتها اقدام بر فسخ آیا جایز است یا نه مطلب آخر، زیرا اجیر مادامی اجرت را مالک می شود که این عمل استیجاری حج را تسلیم مستأجر کرده باشد، پس قبل از سفر حق مطالبه ندارد. حالا اگر یک وقتی رو قرائن خارجی مطالبه می کنن یا خود مستأجر اجرت را بذل می کند، فلهو مقال آخر، وگرنه اجیر حق مطالبه اجرت ندارد قبل از تسلیم امر. در صوم اجاری استیجاری، در صلات استیجاری و امثال ذلک، تا اجیر اون عمل استیجاری را تسلیم مستأجر نکند حق طلب اجرت ندارد. حالا اگر مستأجر بذل کرد، فله مقام آخر، پس حکم اولی آن است که حق مطالبه ندارد. چرا؟ چون تملیک و تملک در این عقد متقابل است. وقتی می تواند اجرت را طلب کند که مال را داده باشد یا عمل را داده باشد و تسلیم کرده باشد. این فرع اول. پس همونطوری که موجر نمی تواند مال الاجاره را طلب بکند قبل از تسلیم عین مستأجره، اجیر هم نمی تواند ما اجرت را طلب کند قبل از عمل کردن و تسلیم اون عمل استیجاری. این فرع اول. فرع دوم وجوب تسلیم است. کی تسلیم واجب می شود؟ جواز مطالبه مشروط به دریافت است. تسلیم کی واجب می شود؟ تسلیم بعد از تسلم اون طرف مقابل، اگر چونچه اون طرف مقابل را تسلم کرد، یعنی مقابل منفعت اجاره است، مال اجاره است، و مقابل اون عمل اجرت است. اگر اجرت را دریافت کرد، تسلیم مقابل اجرت که عمل است میشه واجب. اینجا وفا واجب است. قبل از تحویل گرفتن وفا واجب نیست، گرچه بر طرفین واجب است که اقدام بکنن به امتثال این عقد، ولی اگر نسبت به کل واحد حساب بشود، تا اون ملک مقابل را تسلم نکرد، ملک خود را واجب نیست تسلیم بکند. پس وجوب تسلیم مشروط به دریافت اون منفعت مقابل است. این فرع دوم. فرع سوم آن است که یک وقت موجر و مستأجر بالاصاله این عقد را بستند و انجام میدن، یک وقت است که مستأجر امین است، وصی است، وکیل است و مانند آن. آیا او قبل از دریافت مال و قبل از دریافت اون عمل میتواند این مال را بپردازد یا نه؟ مرحوم شهید تو مسائل شهید ثانی تو مسالک و همچنین صاحب حدائق تو حدائق یکی پس از دیگری این فرع را عنوان کردن و دیگران هم بازگو کردن، منتها اینها به صراحت نسبت به این امر فتوا دادن که اگر مستأجر وصی بود تا اون عمل را دریافت نکرد حق پرداخت اجرت را ندارد، و اگر قبل از دریافت اون عمل استیجاری اجرت را از مال میت داد و اون شخص موفق نشد به انجام کار، این وصی ضامن است. بیان ذالک این است که اگر کسی اجیر شد برای صلات استیجاری یا صوم استیجاری یا حج استیجاری برای میتی، قبل از انجام این اعمال استیجاری اجرت را از وصی دریافت کرد، وصی حق پرداخت ندارد. اگر وصی مبادرت کرد به پرداخت اجرت و حادثه‌ای پیش آمد و اون شخص اجیر نخوند یا روزه را نگرفت یا حج را انجام نداد، این وصی ضامن است چون حق پرداخت ندارد. یک وقت است که شخص بلاصاله مال خود را بذل می کند و مبادرت می کند به بذل، خب اگر تلف شد ضامن کسی نیست، از عهده او رفت. یه وقت شخص امین است بالوصایه او الوکاله او النیابه و امثال ذلک، در این گونه از موارد تا عمل را تسلیم او نکردن و اجیر عمل را انجام نداد بر او جایز نیست. پس جواز مطالبه مشروط به دریافت است و تسلیم از طرف مقابل که فرع اول بود بعد از اون اصل. وجوب تسلیم مربوط به دریافت طرف مقابل است و این در صورتی است که اون شخص بالاصاله این کارها را انجام بدهد. اگر بالوصایه او النیابه بود جایز نیست مبادرت بکند به تملیک بدعی مگر اینکه اون عمل را دریافت کرده باشد. این سه تا فرع رو محور اصلی. مطلب دیگر آن است که مرحوم محقق تو متن شرایع فرمودن زمان است، بله، چون تصرف در مال دیگری است. دیگر بسیار خوب، این عقد ارتکازی است، این میتواند اگر مال خودش هست بدهد، اگر مال خودش نیست حق فسخ را طرفین گفتن دارند. نسبت به اجیر گفتن مشکل است، ولی مستأجر حق فسخ دارد. اجیر را مرحوم شهید ثانی گفته بود که میتواند فسخ کند، که صاحب جوار اشکال میکند، دیگران هم اشکال میکنند که اجیر حق فسخ ندارد. اجیر خود را اجاره داد که این عمل استیجاری را تسلیم مستأجر بکند و مال به اجرت دریافت بکند. اگر مستأجر از پرداخت اجرت امتناع کرد، اجیر حق فسخ ندارد، چون مستأجر کاری برخلاف انجام نداد و اگر چنون چه اجیر اصرار دارد که تا پول را ندهی من این نماز استیجاری یا صوم استیجاری را انجام نمیدم، مستأجر حق فصل دارد. من یه چیز خلاف طلب میکند، میگوید اول تو باید بپردازی. من اول چرا من باید بپردازم؟ شما تملیک کردید در محورهای ذمه، درسته، مستأجر بر ذمه اجیر عمل طلب میکند و موجر و اجیر در ذمه مستأجر اجرت طلب دارد، این مال در ذمه است. حالا چرا اول این بپردازد؟ اگر یه وقتی مالک مال بود خودش به اصاله میتواند بپردازد. بسیار خوب، این محفوف به قرینه است. بله دیگه، زامن نه حکم شرعی است نه حکم تکلیفی. اگر محفوف به قرینه بود، دو صورت را همین فقها استثناء کردن، گفتن یا صریحا موسی بگوید او به شاهد الحال. این دو فر را که در کتابهای دیگه آمده و مرحوم صاحب جواهرم وفاقا لسائر فقها به هر دو فر را استثناء کردن، را این بفارد که برای او جائز نیست الا با اذن صریح موسی او به شاهد الحال. خب مطلب دیگران است که مرحوم محقق تو متن شرایط فرمودن اگر این عقد شرط عجل نشد، اقساطی نشد، خلاصه قسطی برای اجرت یا اجاره فراهم نشد، تأخیر اجرت یا اجاره شرط نشد، عقد بسته شد بالقول المطلق، در اینجا تعجیل مال اجاره یا اجرت واجب است، یعنی نباید تأخیر بیندازد. و همچین اگر شرط تعجیل بکنن، یعنی شرط بکنن که معجلن این اجرت یا مال اجاره را به مستأجر بپردازد یا به موجر بپردازد، در این دو حالت گفتن تعجیل اجرت یا مال اجاره واجب است، تأخیر جایز نیست، مگر اون صورتی که اقساطی و شرط تأخیر بکنن بمانند. آیا این بیان محقق که فرمود اندل اطلاق تعجیل واجب است یه چیز زائدی است یا مقتضای همون عقد است و همون مطلبهای قبلی است؟ یعنی عقد را اگر بالقول المطلق بستن، بر مستأجر واجب است که مال الاجاره را قبل از دریافت اون تسلیم عین به موجر بپردازد، معناش این است؟ یا اگر کسی را اجیر کردن برای نماز و روزه یا حج استیجاری قبل از عمل، بر مستأجر واجب است که این اجرت را به موجر بپردازد، معناش این است؟ اگر اندل اطلاق عقد رو مطلق بستن اندل اطلاق گفتن واجب است، معناش اینه؟ یا نه معناش همون هایی که این مطلب رو بیان کردن و هم تفسیر کردن، گفتن به این که گفته می شود اندل اطلاق تعجیل اجرت به مال اجاره واجب است، یعنی اون وقتی که تسلیمش واجب است از اون وقت نباید تأخیر بیندازن. خب در فرع قبلی، فرع دوم ثابت شد به این که تسلیم اجرت وقتی واجب است که طرف مقابل رو دریافت کرده باشد، یا تسلیم مال الاجاره وقتی واجب است که عین مستأجر را دریافت کرده باشد. اگر خانه استیجاری را موجر در اختیار مستأجر قرار داد و مستأجر منافع را استیفا کرد، اونگاه تسلیم مال الاجاره واجب است، از اون به بعد حق تأخیر ندارد. اینی که در متن شرایع آمده تعجیل مال الاجاره یا اجرت واجب است، یعنی از اول از منی امکان بعد از وجوب تسلیم تأخیرش جایز نیست، این معناش. نه اینکه همین که عقد بستند واجب است که تسلیم بکنن. مرحوم صاحب حدائق به دو تا روایت هم استناد کرده. این آیونی که جنبه اصولیشون قوی است به همون قواعد عامه اکتفا میکنن. ولی مرحوم صاحب حدائق گذشته از اینکه به قواعد عامه استدلال کرد، به این دو تا روایتی که مرحوم کلری نقل کرد و بعد سایر محدثان هم ایرون نقل کردن، به این دو تا روایت هم استدلال کرد. این دو تا روایت یا حسنن یا صحیحه، به همون ابراهیم بن هاشم هر دو روایت معتبره. مرحوم کلینی در جلد پنجم کافی کتاب المعیشه صفحه 289 با این چاپ بابی است به عنوان اینکه اجیر را قبل از مقاطعه و بیان کردن مقدار اجرت به کار گرفتن مکروه است و اینکه اگر چنانچه اجیر کار را انجام داد نباید در پرداخت اجرت او مسامحه کرد، چند روایت نقل میکنند. ظاهر این روایت حکم لزومی است، ولی نوعا فقها این را بر حکم کراهتی حمل کردند. اون روایت یک، این روایت اولش در بحث‌های قبل خونده شد. روایت دومش این است: علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام فی الحمال و الاجیر قال لا یجف عرقه لا یجف عرقه حتی تعطیه اجرته، یعنی عرقش خشک نشود، قبل از اینکه عرقش خشک بشود شما باید که اجرتش بپردازید. این ظاهرش نهی است، یعنی جایز نیست تأخیر. جفاف عرق کنایه از سرعت در پرداخت است و عدم جواز تأخیر، وگرنه این چیزی نیست که معیار شرعی خشک شدن عرق باشد. حالا کارگر یک ساعت یا نیم ساعت تا لباساش بپوشه عرقش خشک شده، بعد آمده اجرت رو دریافت بکنه، خلاف شرعی شده باشه، این چنین نیست. جفاف عرق کنایه از سرعت در پرداخت است، یعنی عدم تأخیر از اول از منی امکان پرداخت اوربر. این رو حمل بر کراهت کردن. حمل بر کراهت کردن یعنی اگر اجیر کار را تسلیم مستأجر کرد و اجرت را مطالبه کرد، باز تأخیر جایز است. البته این معنای این که تا عرق خوش بشود، این مقدار قابل هست بر حمل بر کراهت، یعنی اگر چونچه تا لباسش بپوشه تا عرقش خوش بشه یا عرقش خوش بکنه، اگه شما تأخیر بیندازید کار مکروه کردید. اما این معنا معنای کنایه است، یعنی اذا تم العمل استحق الاجره، از اون به بعد تأخیر شوانی است. رو قواعد عامه هم همین مطلب درست است. اجیر عمل را تسلیم مستأجر کرد و عقد اجاره هم تملیک و تملک متقابل بود، دیگر هیچ بهانه‌ای برای مستأجر نیست در تأخیر مال و اجاره، در تأخیر اجرت. پس این روایت علل قاعده است و حمل بر کراهت هم وجهی ندارد، مگر اینکه اون جفاف عرقش در اون مدت خاصه حمل بر کراهت بشه. ولی این اون معنای کنایه‌ای مراد است، نه معنای حقیقی تو حمل بر کراهت بشه. و چون معنای کنایه‌ای مراد است نه معنای حقیقی، هیچ حمل بر کراهت هم نخواهد بود. منتها این روایت علل قاعده است، یه مطلب جدیدی را ندارد، مطابق با همون قاعده عامه وجوب تسلیم است. روایت سوم این باب که دومین روایت محل استدلال است، آن است که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن حنان عن شعیب قال تکارینا لابی عبدالله علیه السلام قوبا. ما گروهی بودیم که برای امام ششم سلام الله علیه اجیرهای انتخاب میکردیم، کرایه میکردیم. حالا اختصاص ندارد کرایه به وسائل نقلیه. تکارینا لعبی عبدالله علیه السلام قومن یعملون فی بستان لهو و کان عجلهم الی العصر. اینا مدت کارشون پایان روز بود، تا عصر باید کار میکردن. فلما ما فرقو، وقتی از کارشون فراغت پیدا کردن، عصر فرا رسید، قال علیه السلام لمعتب اعتهم اجورهم قبل ان یجف عرقهم، امر کرده. و این هم از باب قضیه شخصی نیست، از باب اینکه صاحب کار به صاحب کارگزارانش دستور میداد از اون باب نیست، از باب اینکه حجت خدا دارد حکمی را صادر میکند. فرقی بین اینکه صاحب بستان امام صادق علیه السلام باشد یا دیگری نیست. فرق اینکه بین اینکه برای او کار بکنن یا برای دیگران کار بکنن فرقی از جهت نیست. اون چه که از این حدیث استفاده می شود وجوب ده پرداخت اجرت است به اجیرها بعد از تسلیم عمل. اعتهم اجورهم قبل ان یجف عرقهم. ممکن است اون مقدار اون سرعتش هم بر استحباب بشود یا تأخیر از اون مبادرت هم بر کراهت بشود، ولی نصاب وجوب تسلیم فرا رسیده است. یعنی اجیر وقتی کار را تسلیم صاحب کار کرده است، این ملکیتش نسبت به اجرت مستقر شد. وقتی ملکیت مستقر شد دیگه تأخیر وجهی ندارد. اینا فروعی است که بر اون اصل مترتب است. یکی از سخنانی که در این مسئله مطرح است هم
تسلیم نمیشه موقوف به تسلم نباشه، برای من واجب مجرد این که عقل انجام گرفته تسلیم بکنه،
بر طرفین واجب است.
نه تسلیم بکنه یا
نکنه،
برای من واجب منطقه. اگر اون من منتظرم، اگر تسلیم کرد
بله،
اگر نکرد، اگر زور داره میگیره، اگر زور داره مراجعه به حاکم شهر بکنه، اون رو وادار بکنه به
بله
تسلیم بکنه.
اون حکم اون حکم مشترک است، بر طرف واحد نیست. طرفین موظفن به وفاء به عقد. کل واحد جواز مطالبهشون مشروط به دریافت طرف است.
اگه اینجور باشه میگه من نمیدم مگر این تو تسلیم بکنه.
بسیار
من باگذارم شما نمی کنم مگر تو تسلیم بکنه.
بر طرفین واجبه. تر هر دو خلاف شرع کردن. هر دو خلاف شرع کردن. چون عقد منعقد شد هر دو خلاف شرع کردن. چون عقد واجب الوفا است دیگه.
هر دو طرف خودت میفرمه که من حق دارم تسلیم نکنم.
بله.
بله. اونم میگه من حق دارم تسلیم نکنم. من متسلم نکنم.
بله.
خودم تسلیم نمیکنم.
وجوب وفا، وجوب وفا ناظر به هر دوست. اگر کسی مبادرت کرد و دیگری از پرداخت ممانعت میکند، اینجا مرجع حاکم است للاجبار، چون حاکم ولی ممتنع است. اما خودش میگوید تا تو پرداخت نکنی من تسلیم نمی کنم، او هم همچرف بزند، نمیتواند به حاکم شهر اجبار کنه، مگر اینکه حاکم شهر هر دو را از این جهت که استنکاف دارند در عمل به واجب، عمل به واجب وادارشون بکنند، مگر اینکه روح این قضیه به تغایل برگردد. چون همونطوری که با خیار عقد منفسخ میشود، اگر تغایر طرفین نتیجه استنکاف طرفین باشدم عقد منفسخ می شود. خب تعبیری که مرحوم سید رضوان علیه تو عروه دارد تعبیری است که جای مناقشه برای بعضی از صاحب نظران هست، و اون این است که به حسب ظاهر ایشون بین منفعت و اجرت فرق گذاشتن. ظاهر تعبیر این است که منفعت را مستأجر بالملکیت المستقر مالک می شود، ولی اجرت را موجر بالملکیت المتزلزله مالک می شود. ظاهر تعبیر این است، و چون ظاهر تعبیر این است جا برای مناقشه برای بعضی صاحب نظران بود. وقت گذشت. الحمدلله.